اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در تسبیب بود. گاهی گفتیم قاتل مقتول را مباشرتن می کشد، اون معلومه، عمد و ایناش معلومه، اما گاهی تسبیبن هست، یعنی کاری می کند که سبب قتل می شود. آیا در چنین مواردی قصاص هست یا نه؟ امام رحمت الله علیه فرمودن تسبیب را در ضمن مسائلی مورد بررسی قرار میدیم. مسئله چهاردهم این است. مسئله چهاردهم شاید بعضن مورد ابتلا باشد ولو کم. دقت کنید، می فرماید رو سهرهو، اگر کسی را سحر کند، فقتل، آن شخص کشته شود. و علم سببیت و سهرهی له، یا علم، معلوم باشد که این سهر سبب قتل است، یعنی این قتل هیچ سببی نداشته جز سهر. می فرماید فهو عمدون، اینجور موردی قتل عمد است. این اراد به ذالک قتلو، اگر قصد قتل داشته، این کار او قتل عمد است. و اگر قصد قتل نداشته است، عمد نیست، بلکه شبه عمد است. بعد فرمودن من غیر فرق، فرقی ندارد که ما قائل بشیم که سر واقعیت دارد یا واقعیت نداره. در این مسئله اولا یک نکته ای وجود دارد که جدای از بحث قصاص است و جدای از بحث قتل و خطا و عمد است، و آن این است که حل سحر واقعیتون اولیس به واقعیتن، سحر آیا واقعیت دارد یا سحر هیچ واقعیتی ندارد. در این که سحر بعضی از آثار بر او مترتب است، تردیدی نیست که سحر یک سری آثاری دارد. این مقدارش مورد بحث نیست، چون بهترین دلیل او وجدان است. گاهی یک نفر رو سحر میکنن، حالت جنون پیدا میکنه الی غیر ذالک. پس در این که آثاری بر او مترتب است تردیدی نیست. و اما آیا این یک خودش هم یک واقعیتی هست که اثر دارد یا واقعیتی نیست. بعضی فرمودن بین که سر اصلا واقعیت ندارد، یک چیز توهمی خیالی است، هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد. شاخصترین قائل این قول مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف تبیان است. شیخ طوسی رضوان الله علیه گاهی بعضی از عمرها برکتهای زیادی دارد، برکات زیادی داره. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ظاهرن زیر 70 سال سنشان بوده که از دنیا رفته، ولی آنقدر اثر از او هست. یکی از اونها کتاب شریف بهارالانواره و مهمه، مرآت العقول دارد، بهارالانوار دارد. به قول یکی از اشخاص می‌فرمود در این حال که برای علمای بزرگ و مجامع علمی آثار ارزشمندی دارد، از کوچه و بازار هم غفلت نداشته است، برای مردم کوچه و بازار هم که اونها هم بدانند مسائل دین را و عمل کنند، کتاب حلیت المتقین نوشته است. خیلی با زبان ساده و مطالب بسیار ساده در طول زندگی و در روزمره انسان دخالت دارد، ایشون کتاب نوشته. علا کل حال زندگی یک عمر مثلا 65 ساله زیر 70 سال، دقیق نمیدارم، زیر 70 سال، اینقدر برکات دارد که اگر این نوشته ها را ولو با لجنه ای این کار را انجام داده باشن و گروهی باشه، اگر بر زندگی علامه مجلسی تقسیم کنن، فکر میکنم یکی از دوستان ما میگفت هر دقیقه 7-8 خط باید نوشته باشه. زندگی با برکتی است، زندگی با برکتی است. برکت معناش همینه، یعنی مضاعف بسیار بیشتر از حد تصور کار کرده. واقعا آدم چطوری میشه یک زندگی زیر 70 سال، دیگه 10 سال که حداقل بچه بوده است دیگه، حالا 10 سال ما بیشترش نمیگیم، ولی در همین مدت بعدی اینقدر آثار داشته باشه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اگر شرایط او را در نظر بگیریم، ظاهرا دولت عثمانی، حالا نمیدونم، اون حاکمیت اهل سنت، حوزه شیعه در بغداد بوده، بعد از شیخ مفید و سید مرتضی رضوان الله علیهما که شما اگر به بغداد رفته باشید در کاظمین این دو عالم بزرگ اونجا مدفونن، شیخ طوسی رو کتابخانه‌ش رو ظاهرا آتش زدن و از بغداد فرار کرد به سمت نجف و در نجف تشکیل حوزه علمیه داد. و شاگردان بزرگی را تحویل جامعه اسلامی داد و جامعه شیعه. چنان عالم بزرگی است که بعد از شیخ طوسی تا 100 سال کسی بر خلاف شیخ طوسی فتوا نداده. آخرش هم نوه شیخ طوسی صاحب سرائر ابن ادریس هلی فتوای شیخ را نقض کرد. این عالم بزرگ اولا 2 کتاب حدیثی دارد، استفسار و تهذیب الاحکام، که این 2 کتاب از کتب اربعه شیعه است. کتب اربعه شیعه یکی کافی است، دوم فقیه من لا یحذر الفقیه مرحوم صدوق، و 2 تا از کتاب ها مربوط به شیخ طوسی است در حدیثه. در رجال کتاب داره، کتاب های علمی حساب شده. در فقه نوشته های مختلفی دارد، کتاب های مختلف. خلاف شیخ طوسی هم اصول است و فقه، کتاب مبسوط. بنابراین کتاب الغیبه در کلام کتاب دارد و یکی از کتاب‌های ارزشمند او تفسیر تبیان است. آنچه در ذهن من هست ظاهراً با این چاپای جدید باید 10 جلد باشه، ظاهراً، حالا دقیق الان یادم نیست، ولی بسیار تفسیر ارزشمندی است، خیلی، از جهات مختلف علمی، فقهی، کلامی، تفسیری، کتاب ارزشمند است. در این کتاب شریف تبیان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ضمناً توجه داشته باشید، وقتی در فقه بگویند شیخ، مطلق بگویند مربوط منظور شیخ طوسیه. شیخ انصاری رو میگن شیخ انصاری، شیخ مفید رو میگن شیخ مفید. اگر گفتن شیخ این مطلب را گفته، مراد شیخ طوسیه. چنان که وقتی در اصول بگوین آخوند، مراد صاحب کفایه است. اگر در فلسفه بگوین آخوند، مراد ملا صدراست. ملا صدراست. اینها عنوانهای خاصه. علی کل حال این شیخ اعظم در کتاب تبیان با استدلال به چند آیه می‌فرماید سحر واقعیت نداره. یکی از آن آیات این آیه شریف است در سوره مبارکه بقره، همیشه تمام آیه رو ما حفظ بودیم ولی ظاهرن الان تو ذهنم نیست. و یتعلمون ما یفرقون بین المرء و زوجه و ما هم بزارین من احدن. می فرماید که این 2 ملکی که هاروت و ماروت بودن آمدن و مردم را چیزایی یاد دادن که یفرقون بین المرء و زوجه، بین زن و مرد تفرقه ایجاد می شد. و ما هم بزارین من احد، قرآن می گوید این کار اونها اصلا مضر نبود، یعنی چیزی نبود که مضر باشد یا مضر نباشد. مرحوم شیخ طوسی به این آیه استدلال کرده است، فرموده است این که مضر نیست چیزی نیست که مضر نیست، اما ظاهر این مطلب ظاهرش خلاف مطلب شیخ طوسی ازش استفاده میشه. ببینید اولا اول آیه فرموده و یتعلمون ما یفرقون بین المرء و نفسه و زوجه، آموزش میدادن به مردم چیزی را که بین زن و مرد جدایی بیاندازه، پس یک چیزی بود آموزش میدادن. بله، پس یک چیزی بود که آموزش میدادن، نمیشه گفت هیچی نبود. ثانیاً ادامه آیه میفرماید اگر خدا نخواد اون کار اونها مضر نبود. بله، مضر نبود. خب مضر نبود غیر از این است که واقعیت نداشت. بله، مضر نبود غیر از این است که واقعیت نداشت. ممکن است اگر خدا نخواهد یک چیزی واقعیت هم داشته باشد اثر نداشته باشد. خدا رحمت کند میرزا جوادهای تهرانی رحمت الله علیه، صبح ها ساعت 6:30 صبح تفسیر میفرمودن. ما بیش از یک سال فکر میکنم به تفسیر شرکت میکردیم. یک روزی یک مطلبی رو فرمودن در قالب هم شوخی هم مطلب علمی، فرمودن به این که یه نفری آمد پیش یکی از علمای مشهد که اون عالم فیلسوف مشرب بود. خود میرزا جواد آقا رحمت الله علیه خیلی از فلسفه ناراحت می‌شده، یعنی زد که بود هیچی ناراحت هم می‌شد، اگه مطلب فلسفی میگفتی ناراحت می‌شد. فرمودن به این که یه نفری آمد پیش یکی از علمای مشهد که او فیلسوف مشرب بود. به اون عالمی که فیلسوف مشرب بود گفت، حاج آقا گفت بله، گفت شما در نمیگید که ذاتی یا آتش سوزاندن است؟ ذاتی یا آتش سوزاندن است؟ گفت چرا؟ گفت شما در حکمت و فلسفه نمیگید که ذاتی از ذات انفکاک پذیر جدا نمیشه، ذاتی لا اختلف ولا اتخلف، ذاتی از ذات انفکاک پذیر نیست؟ گفت چرا؟ گفت خیلی خوب، ذاتی آتش سوزاندن است، ذاتی هم از ذات انفکاک پذیر نیست، درسته؟ اون عالم گفت بله. گفت چرا آتش ابراهیم را نسوخت؟ آتش که بود ذاتیش هم سوزاندنه، چرا ابراهیم را نسوخت؟ میرزا جواد آقا خوب آرام، میرزا جواد آقا دیگه اون دیگه شما آوازه میرزا جواد آقا را کم و بیش شنیدید، شاید مقدسترین عالم مشهد، کم نظیر تو این قضیه بود. بعد از اون نمیشون گفتن ایشون هم خیلی این حرف خنده دار بود. گفت اون عالم با شوخی در این حال با استدلال، استدلال قوی و در این حال با لسان شوخی گفت کونیه که خدا با آتش گفت اگر به تو هم میگفت اثرت از دست داده بودی. گفت خدا گفت یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، دیگه آتش میخواست چیکار کنه؟ بله، پس بنابراین اگر خدا نخواد که هیچی اثر ندارد. بله، اگر خدا نخواد که چیزی اثر ندارد. و ما هم به زارین من احد، یعنی اینها ضرری نمیتونستن مگه خدا بخواد. خب بله، اگر خدا نخواد واقعیت‌هاش هم اثر ندارد. بله، واقعیت‌هاش هم اثر ندارد. این فرق میکند. نفرموده که این سر واقعیت نداشت، فرموده این سر مضر نبود، ضرری برش مترتب نبود. این غیر از این است که خود اون سر واقعیت داشته باشد، در این حال ضرری بر او مترتب نباشد. پس این آیه به مطلوب شیخ دلالتی ندارد به حسب ظاهر. آیه دیگری که شیخ به او استدلال کرده، آیه ایست مربوط به حضرت موسی است. داستان حضرت موسی است. ساحران آمدند، فرعون همه ساحران رو صدا زد، همه آمدن. همه ساحران که آمدن اول به فرعون گفتن ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگه ما غلبه کردیم چیزی هم به ما میرسه. فرعون گفت انکم اذن لمن المقربین، اگر در با این دشمن ما شما غلبه پیدا کردید و کاری از دستتون برآمد، جزء مقربین خواهید بود. گفتن خیلی خوب. حضرت اونا به حضرت موسی گفتن خوب کارت انجام بده. حضرت موسی فرمود که شما اول، شما این کار رو. آنها سحر کردند. قرآن می‌فرماید یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، یعنی سحری که کردن که ان فکر می‌کردی مارهای متعددی داره دنیا رو همش دور می‌زنه و میادم یا میره. خدا می‌فرماید یخیل، خیال می‌کردی، یعنی چیزی نبود، چیزی نبود، خیال بود، تصرف در قوه خیالیه بود. چون تصرف در قوه خیالیه بود، مردم فکر میکردن ما رو اژدها و عقرب و غیر و ذالکه. بله، اونا مردم خیال میکردن. پس خیالات، تخیلات، بازی با قوه خیالیه است، واقعیتی نداره. استدلال به این آیه یک مقدار قوی تر است. بله، استدلال به این آیه از اون آیه اول یک مقداری قوی تره. خب به این آیه که نگاه کنیم، نتیجهش این میشه که سر واقعیتی نداره. قرآن میفرماید که حضرت موسی هم وقتی به مقابله برخاست، عصاشو انداخت. بله، فاذن هیتون تسعا، عصا اژدها شد. بعد می‌فرماید و یحق الحق و یبطل ما کانوا یفکون، حق آشکار شد و تثبیت شد و دروغ های اونها معلوم شد، دروغه دیگه، بطلانش آشکار شد. این آیه هم تأیید همین یخیلو رو داره. پس بنابراین بعضی از آیات قرآن ازش استفاده میشه که لا واقعیت للسر. ما استدلال به آیه اول را نپذیرفتیم، ولی این استدلال به آیه دوم و اینها خالی از دلالت نیست، گرچه ممکنه ادله دیگری باشد که آن ادله دیگر این استدلال را تضعیف کنه. این استدلال مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه هست، مبتنی بر این که آیا سحر واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. در جواب شیخ، علماء دیگر معتقد در نظریه دوم آن است که خلاصه سحر واقعیت داره. نه، دعا معلوم نیست سحر باشه، ولی مثلا شما ببینید میگن چشم زخم، ما روایاتی در رابطه با چشم زخم داریم. در اسلام به ما گفتن آموزش سحر حرامه، ولی اگر برای ابطال سحر باشد، ابطال سحر مدعی نبوت و امثال اینها، گاهی ممکنه واجب باشه. و امثال اینجور روایات ما داریم که از مجموعه اونها استفاده میشه که یک چیزی هست که به ما گفتن خلافش آموزش ببین یا خودش آموزش مبین. بله، پس یک واقعیتی هست که اثر داره. علی کل حال ما فعلا نمیخوایم در رابطه با سحر و جادو حرف بزنیم که واقعیت دارد یا نه، ولی بین علما اختلافه. بعضی گفتن حسن این خیاله و بازی با قوه خیالی است، بعضی گفتن واقعیت داره. این حرف اوله. حرف بعدی این است، حالا چه بگوییم، سحر واقعیت دارد یا بگید واقعیت ندارد؟ اگر کسی با توسط سحر آدمی را به قتل رساند، آیا این قتل او عمد حساب می شود و قصاص داره، یا عمد حساب نمی شود قصاص ندارد؟ و اگر قصاص ندارد دیه دارد یا نه؟ در دیهش هم آیا خطای محض یا شبه عمده؟ همه اینها نیاز به بررسی دارد. و صلی الله علی محمد و آله.